سلام، به جدیدترین قسمت از پادکست برناباوکست خوش اومدین. این هفته قرار راجع به چمپیونز لیگ صحبت بکنیم. طبیعتا اینکه راجع به لالیگا هم صحبت نمی‌کنیم به خاطر اینه که الان تو مرحله مهمی از چمپیونز لیگ هستیم و خب طبق اپیزودهای قبلی که بررسی کردیم این بازی برای ما خیلی حائز اهمیت، چون حریف اون سمت دیگه مشخص شده. آرسنال 7-1 پی اس وی آیندهوون رو برده و طبیعیه که چه ما چه اتلتیکو اگر در بازی برگشت برنده بشیم میریم به مساف اونها و خب الان این بازی اهمیت بیشتری داره. لیگ هنوز 10 تا بازی 11 تا بازی دیگه ازش مونده و خب اختلاف امتیاز ها نزدیکه و خب باختی هم که ما دادیم به بتیس شرایطو بدتر کرده، اما فعلا باید صبر بکنیم یه مقدار بیشتر بگذاره از لیگ و ببینیم صرفا اون یک اتفاق بوده یا نه. و ما این هفته فقط با چمپیونز لیگ رو بررسی میکنیم و مرشاد رو دارم در کنار خودم. مرشاد سلام، از ترکیب بازی اتلتیکو شروع بکنیم و روی کردی که باش بازی رو شروع کردیم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. سینا، در مورد ترکیبمون جلوی اتلتیکو، خب میتونیم بگیم که بیشترین تغییرات توی خط دفاعی بود و حالا برگشت والورده و وضعیتی که داره، مصونیتی که داره، فقط این چند وقت توی بازی های CL داره بازی میکنه. والورده برگشته بود و فولبکمون بود جای واسکز و آسنسیو و رودیگر هم دوتا مدافع وسط بودن. حالا آسنسیو بازی قبل که کلن بازی نکرد، دو بازی قبل هم که فولبکمون بود، یعنی اون داشت جای واسکز بازی میکرد نیمه اولش که نیمه دوم هم تعویض شد و آسنسیو برگشته بود به ترکیب کنار رودیگر و مندی هم فولبک دیگه تیم بود. توی خط هافک شوامنی و کاما بازی رو شروع کردن و رودریگو دیاز هم حالا به عنوان اون دوتا هافک سمت چپ و راست که می اومدن به فولبک ها هم کمک میکردن بازی میکردن، که حالا توی قسمت هجومی براهیم بیشتر نقش خود بلینگامو داشت، اینطور نبود که صرفا وینگر باشه، بازیکن آزاد تیم بود، همه جا سرک میکشید. و ولی توی قسمت دفاعی که همون 4-4-2 که بارها گفتیم توی اپیزودهای مختلف که رال یه 4-4-2 رو داره بازی میکنه که حالا به مناسب، حالا این مناسب ترکیبی که داریم، دو تا از هافک های تیم میان کمک میکنن به فولبک های تیم و یه 4-4-2 خطی تشکیل میشه. و توی خط حمله هم که امباپو و وینی حضور داشتن. این از ترکیب. البته گلرمون هم که مشخص کورتوا بود. این از ترکیب. حالا وارد جریان بازی بشیم، یه حرکتی که فکر کنم سیمونه گول خورد این بود که انتظار داشت ما از سمت چپمون، چون ما اکثر بازیکنایی که داریم جمع میشن سمت چپ و قاعدتا بازیکنایی هستن که اصلا سمت چپ فوتبالیستای بهتری هستن، مثل امباپه، مثل وینی، و کلا ما عادت هم داریم که این کارو میکنیم که بازیکنامون سمت چپ جمع میشن حالا و سعی میکنن که یه سمت زمین شلوغ بکنن. و به نظر من سیمونه گول خورد، اصلا انتظار اینو نداشت که ما از سمت راست روی حرکتی که فده یه پاس خیلی خوب انداخت واسه رودریگو، و رودریگویی که من واقعیتش خیلی کم پیش اومده، یعنی بازیکنی که اکثر گلایی هم که واسه رال زده، حالا چه از سمت راست چه از سمت چپ، اینطوری نبوده که بدون توپ حرکت بکنه و پشت مدافع فرار بکنه. یعنی من مطمئنم که سر این موضوع کار شده بود قبل از بازی و به این نتیجه رسیده بودن که باید یه چیزی رو بکنن این وسط، که یه بار که اون گل رودریگو رو زدیم و چند دقیقه بعدش دوباره هم یه فرصت دیگه همون مدلی داشتیم که ارسال کردن واسه رودریگو، که اون صحنه هم خیلی اصلا میتونیم بگیم 50-50 ممکن بود اصلا پنالتی هم باشه و ولی داور پنالتی نگرفت، ولی خب حرکتی که انجام شد مشابه بود با اون گلی که ما زدیم و پاسی که والورده داد به رودریگو و نشون دادیم که ما حداقل تو اون دقایق اول بازی برنامه داریم که از سمت راست خودمون حمله بکنیم به حالا پشت مدافع فرار بکنیم و حمله بکنیم به اتلتیکو.
ببین من راجع به مسئله ای که تو شروع بازی دیدیم اگه بخوام صحبت بکنم، خب به نظر من آنالیزی که ما از بازی برگشت لیگ داشتیم، یعنی اون 90 دقیقه که بازی کردیم رو فکر کنم کادر فنی نشسته بود دیده بود، این بود که آقا اتلتیکو تو گوشه ها ضعف داره، بیشتر سمت چپش جایی که خاوی گالان هست، پس ما میندازیم تو اون فضا و رودریگو حالا خودش دیگه، یعنی انقدی بهش اعتماد داریم که تو یا میتونی موقعیت ایجاد بکنی یا میتونی خود استفاده بکنی بزنی به داخل گل بزنی، که حال رودریگو اونجا تصمیم درست گرفت و کار رو انجام داد که مفید و موثر، و خب این به نظر من یه پوان مثبته برای اینکه تیم واکنش نشون داده نسبت به تجربه قبلی که از بازی با این تیم داشته. اما مسئله که در ادامه وجود اومد، بعد از گلی که ما زدیم ما عقب نشستیم، توپو دادیم به اتلتیکو. ببین من نمیخوام بگم این روی کرده مثلا محافظه‌کارانه یا از ترس این کارو کردیم، نه، اتلتیکو تیمیه که به نظر من واقعا تیم مکاری، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی از این تیمه یک نشونه واضح بگیری. تیمیه که موقعی که داری مثلا وسط زمین کنترلشو میکنی یه دفعه یه توپ میارن جلو و گل میزنن بهت، و از طرفی موقعی که دارن فشار میارن رو دروازه تو تحت فشاری ممکنه با یه زد حمله با دروازه‌شون تک به تک بشی و گل بزنی بهشون. در کل چون تیم غیر قابل پیشبینی هستن، توپ دادن به اینا کار اشتباهیه، و خب ما عقب نشستیم و توپ دادیم به اینا از دقیقه 20 به بعد تقریبا 22-20، و خب من این رویکرد رو نفهمیدم. ببین منطقیه، تیم نمیتونه در تمام بازی با فشار زیاد حمله بکنه، من قبول دارم، مخصوصا با ضعف فیزیکی که ما تو تیممون داریم به خاطر اون پیشوست فشرده و تمرینات سخت و عجیب غریبی که پینتوس به بازیکن‌ها میده، از اون مسئولیت هم میشه حد زد که سطح آمادگی بدنی بازیکن‌ها کجاست. من انتظار ندارم بتونیم فشار بیاریم برای گل دو، اما انتظار دارم توپ و وسط زمین بچرخونیم، حالا اصطلاحاً عامیانش میگن خرس وسط بازی بکنیم باشون. و من واقعا سر این قضیه فکر میکنم میشه خورده گرفت، چرا که همون توپی که ما دادیم به اتلتیکو باعث شد که این تیم جلو بیاد، به خودش باور پیدا بکنه و گلم زد. من سر این قضیه فکر میکنم برعکس شروع بازی که روی کرد فوق‌العاده خوبی داشتیم و از رو آنالیزی که به دست آورده بودیم خیلی خوب استفاده کردیم، اینجا نقد وارده به تیم. و خب راجع به نیمه اول من تمام حرفم اینه که شروع هر چقدر خوب بود، استراتژی بعد از به ثمر رسیدن گل واقعا خوب نبود. اما مرشد راجع به گلی که خوردیم صحبت بکنیم، به نظرم میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، چون خیلی ها مثلا میگن آقا این توپی بود که کورتوا نتونست بگیره، نمیدونم خیلی توپ تیزی زده شد و خورد به تیرک رفت و گل، و مثلا دروازه‌بان سرش مقصر نیست، اما حرکتی که اون گوشه سمت راست ایجاد شد به نظر من حرکتی که قابل مهاره، میشه کنترلش کرد. می‌خواستم نظر تو رو بدم در مورد گلی که خوردی.
ببین سینا واقعا من نمیتونم دیگه چی بگم در مورد کاما، ولی این بازیکن حالا تا اینجا نشون داده که هر چقدر که میگذره، یعنی یه سری بازیکن‌ها هستند که واقعا این تجربه به کارشون میاد، یعنی هر چی سنشون بالاتر میره بیشتر بازی میکنن، توی بازی‌های بزرگ حضور دارن، تجربه بیشتری کسب میکنن، ولی کاما واقعا این حس رو به من نمیده که داره یه چیزی یاد میگیره تو این سالایی که توی رئال بوده. یه بخشش برمیگرده به مدیریت و مربی که بازیکنو توی پستای غیر حالا تخصصی بازی میدن، من اینو قبول دارم، یعنی مثلا ما کاری که این سالا کردیم با شوا و کاما اینطور بوده که 1000 تا پست مختلف بازی کردن، یه بار 8 بودن یه بار 6 بودن، حالا شوامنی که دفاع هم بوده، یعنی همه جا بازی کرده، کاما هم که اصلا یه زمانی فول بک بود من کاملا قبول دارم که این تغییر پستا که حالا هم به مربی برمیگرده هم به مخصوصا به مدیریت به خاطر بازیکن نداشتن و اینکه حالا مربی مجبور میشه این بازیکن‌ها رو توی پست غیر تخصصی بازی بده و جلوی رشدشون گرفته میشه، ولی بازیکنی مثل کاما من انتظار دارم دیگه یه سری چیزای ساده یاد بگیره تو این سالا. یعنی ما بازیکن از برزیل میاریم که دیگه از کوچه پس کوچه های برزیل اومده، اونجا اصلا کلن فوتبالشون دریب زدن و نمیدونم کلن حرکات ترکیبی دفاع کردن همه اینا رو باید بیان توی حالا اسپانیا کشورهای مختلف اروپایی یاد بگیرن کم کم حالا از سالی که اومدن. ما مثلا همین الان انریکو داریم که همچین شرایطی داره، چندین سال پیش اون سالای اول وینی استعداد فوق‌العاده‌ای بود از نظر من، ولی کلی کار داشت بعد یاد میگرفت اروپایی بازی کردن. و ولی بازیکنی مثل کاما که خودش توی فرانسه بوده بعد از فرانسه اومده نه از برزیل اومده به رئال و چندین سال داره کنار مودریچ و کروس و هافبک‌های بزرگ داره بازی میکنه و حتی بازیکنهای دیگه، یعنی رئال واقعا بازیکن دفاعی خوب داره، بازیکن همه مدل بازیکنی رئال داره که کاما بخواد از اینا یاد بگیره. دیگه اینکه توی موقعیت تک به تک با مهاجم حریف میای حالا یه حرکتی میکنی که فرصت دریپ میدی، یعنی اینو دیگه به نظر من همه بازیکنهای فوتبال توی تمام پست‌های مختلف اینو میدونن که آقا توی موقعیت تک به تک توی قسمت دفاعی حالا از سمت چپ یا راست وقتی بازیکن حریف فضا داره واسه دریپ زدنت نباید سعی بکنی که سری توپشو بزنی، باید همراهیش بکنی، یعنی باید یه جوری اسکورتش بکنی که مثلا نتونه دریبلت بزنه، حالا یا سانچ بکنه یا اینکه برگرده پاس رو به عقب بده و همه اینو میدونن. و حتی کاماوینگایی که توی پست فول بک بازی کرده قبلا، یعنی تجربهش هم داره، یه سری بازیکن‌ها مثلا وینگرای تیم وینیو نمیدونم رودریگو اینا فول بک بازی نکردن، کاما فول بک بوده، باید بدونه دیگه تو این سن و با این بازیایی که داشته توی رئال و تجربه‌ای که داشته باید بدونه که به موقع باید توی پای مثلا مدافع بره، باید به موقع ریسک بکنه و اونجا جاش نبود که مثلا مهاجم حریف داشت فرصت فوق‌العاده میتونست ایجاد بکنه، میتونست ردش بکنه و باید با تمرکز و با ریسک کمتر اونجای زمین کار میکرد. مثلا اگه وسط زمین بود میتونی توپو بگیری و حالا سعی بکنی ضد حمله بزنی، آره اونجا ریسک بکنی دریبلت بزنه دیگه نهایتش یه 4 نفر 5 نفر پای سر تو هستن که بخوان کمک بکنن، ولی تو اون شرایط اگه دریبل بخوری موقعیت حالا 50-60% گل به حریف میدی و من واقعا ناامیدم از کاما و عملکردی که داره.
آره مرشاد متوجه حرفت هستم. ببین کاماوینگا قبل از اون مصدومیت 2 ماهه‌ای که بهش دچار شد تو فصل قبل از شروع فصل نمیام بازی آتالانتا، نه قبل از بازی آتالانتا مصدوم شدم و تو فصل هم یه 2 ماهی مصدوم بود. قبل از اون مصدومیت واقعا خوب بود کاماوینگا، بعد از این مصدومیت هر دفعه برگشته واقعا خوب نبوده، اصلا نتونسته روی فرم بیفته و خیلی شلخته بازی میکنه، خیلی حرکات عجیب و غریب تو بازیش داره از جمله همینی که اشاره کردی. و میگم من نمیخوام بگم ناامید شدم، از شوامنی هم ناامید نشدم، یعنی به نظر حتی شوامنی بازی بعدش این فصل از کاماوینگا بیشتر بوده، اما نمیدونم به نظرم این فصل اصلا فصل عجیب غریبیه برای بازیکنامون، چون واقعا نمیفهممشون. یعنی وینیسیوس از 2025 به بعد این شکلی داره بازی میکنه، کاماوینگا این شکلیه، شوامنی این شکلیه، بعد از طرفی ما مدافعای وسطمون کلا ریسیت فکتوری شدن، رودیگر رو داریم میبینیم با اون شرط تو بازی بتیس مثلا اون دست گل آب میده و واقعا نمیفهمم. بگذاریم از این بحث، بریم سراغ نیمه دوم. نیمه دوم خب ما دیدیم که بازی داره به نسبت متعادل پیش میره، خیلی دو تیم سعی نمی کنن با آتیش بزنن، حملات خیلی جس و گریخته است، خیلی حالت موزیگونه ای داره، همه خیلی سعی میکنن پاتک بزنن سلام به هم دیگه. و توی یکی از این صحنه ها خب معمولی که ما میبینیم از سمت چپ تحرکات ما بیشتر با وینیسیوس و بلینگهامه و خب مندی اونقدی مشارکت نره، وقتی هم داره اینقدر حرکاتش قابل پیش بینیه که خب حرکت همون در نطفه خفه میشه سلام. و توی این بازی ما یه مثلثی سمت چپ ساختیم با براهیم و وینیسیوس و مندی تو سمت چپ که خب خروجی شد اینکه تو محوطه ابراهیم صاحب توپ بشه و ابراهیم چقدر عالی از تکنیکش استفاده کرد. ابراهیم هم که سر صحنه گل دیدیم دیگه، ما قبلتر تو پادکست و تو همین ابتدای همین فصل اشاره کردیم که ابراهیم چه مزیت هایی به تیم میده و فکر میکنم مهمترینش همونی که بارها راجع به صحبت کردیم که تو فضای تنگ و فضای کوچیک چقدر راحت میتونه از تکنیکش استفاده بکنه، وقتی محاصره میشه بین چند تا بازیکن به راحتی توپو از اون مخمصه در میاره و تیمو نجات میده و اینجا هم از اون شرایط گل ساخت. و خب این خیلی کار سخت داری، البته باید تشکر از آقای خیمنز بکنیم که آقای محیطی فاجعش این فضا رو وجود آورد که برای این شوت هم بزنه که خب واقعا دستش درد نکنه. و من فکر میکنم براهیم برگ برنده ما بود تو این بازی، یعنی تا زمانی که گلش رو بزنه ما تعهدش رو در زمان دفاع میدیدیم، خوب میدوید، کمک میکرد به تیم در زمان دفاع، خوب توپ جلو میآورد و همینطوری هم که تو صحنه گل دیدیم و بقیه صحنه ها با تکنیکش هم تیمو از زیر فشار خارج میکرد، هم میتونست خطا بگیره و گل هم که در آخر ساخت. و مرشد راجع به ابراهیم صحبت بکنیم، به نظرم بازیکن مورد اعتماد و ذخیره روزای سخت اون بوده تو این فصل و همینطور فصل گذشته.
سینا در مورد ابراهیم باید اینو بگیم که بازیکنیه که حالا توی یه تیمی که عمق خیلی ضعیفی داره، یعنی ما پارسال حداقل یه سری بازیکن مثل خوسلو و حالا ناچو داشتیم روی نیمکت که حالا یه سری بازی هم به عنوان بازیکن فیکس می اومدن به تیم کمک میکردن، و امسال هم به نظر من ابراهیم با اختلاف حالا بهترین بازیکن عمق تیمه و از روی نیمکت هم حالا به عنوان تعویضی هم به عنوان بازیکنی که اگه بلینگام نباشه میتونه بیاد بازی بکنه. اگه تصمیم بگیریم که حالا وینگر راستمون رودریگو نباشه میتونیم از ابراهیم استفاده بکنیم و توی دو تا پست مختلف میتونه بیاد کمک بکنه به تیم و عملکرد خوبی هم همیشه نشون میده. واقعا حضور همچین بازیکنایی غنیمت واسه تیمای مختلف و ما امسال ابراهیمو داریم و نباید فراموشم بکنیم که پارسال مثلا اون بازیمون جلوی لایپزیگ چقدر فوق‌العاده بود، 1/8 جلوی لایپزیگ عملکرد خیلی خوب نشون داد و دفعه اولی نبود که این بازیکن میاد و حالا خیلی کمک میکنه توی قسمت هجومی به تیم و توی بازی‌های مهم میاد کمک میکنه و ما تجربهشو داشتیم و حالا من امیدوارم بازیکنی که خودش اعتراضی نداره که مثلا دقایق بازیش کامل نیست، چرا همه بازی‌ها فیکس نیست و بازیایی که نیاز داریم میاد کمک میکنه، بازیایی که بلینگام نیست میاد جاشو پر میکنه و از روی نیمکت هم میتونیم این گزینه رو داشته باشیم. این همچین بازیکنی باید توی اسکواد نگه داریم و حالا چه مربی بعدیمون هر کی باشه، در هر صورت همچین بازیکنایی توی اسکواد به نظر من نیازن و واقعا رازم از براهیم. سینا به نظرم بگذاریم از این بحث به بعد از گل حالا برسیم، بعد از گلی که زدیم و دو تا اتفاق خیلی مهم افتاد. یکی این بود که تیم حریف و سیمونه تصمیم گرفتن که حمله نکنن، یعنی احساسی بازی نکنن، بخوان سری گلو بزنن و دفاع میکردن. یعنی من اینو میدیدم از اتلتیکو که علاقه نشون نمیدادن که حمله بکنن و مورد تحت فشار قرار بدن و سری مثلا بازی رو مساوی بکنن، که از یه طرف حالا نگاه میکنیم بازی یه بازی برگشت داره توی زمین خود اتلتیکو یه جورایی شاید منطقی به نظر برسه، ولی اون چیزی که توی ذهن من میاد اینه که حس میکردم برنامه داره که دوباره به ما ضد حمله بزنه. یعنی کاری که این فصل جلوی بارسا، جلوی تیمای مختلف بارها انجام داده، من حس میکردم واسه همین بازی هم میخواد این کارو بکنه. و حالا چیزی که انتظارشو نداشتم این بود که رال وقتی صاحب توپ بود توی نیمه دوم این بود که حالا حس میکردم، حالا نمیدونم به خاطر خود بازیکن‌ها بود یا دستور مستقیم کارلو بود، خیلی کم ریسک بازی میکردن. یعنی فقط سعی میکردن توپ رو حفظ بکنن و توپ لو ندن، یعنی بیشتر از این که به فکر ایجاد موقعیت باشن و حالا نتیجه بازی مثلا 3-1 4-1 بشه، دنبال حفظ نتیجه بودن. و در مورد اتلتیکو نمیتونم بگم 100% برنامهشون این بود، یعنی اونا به نظر من برنامه داشتن که بخوان حالا ضد حمله بزنن، ولی رال چیزی که من دیدم اینطوری بود که یعنی حس میکردم که راضی هم به اون 2-1 و خیلی میترسن که ما ضد حمله بخوریم. حالا این حس به من تو این بازی داده شد که رال واقعا راضی بود اون 2-1 رو نگه داره. حالا میرسیم به اون فرصت طلایی که امباپه خراب کرد و پاس درستی نداد به وینی، ولی کلن اون 20 دقیقه 25 دقیقه آخر بازی، جریان بازی اینطوری بود که اتلتیکو سعی میکرد دفاع بکنه و رئال هم سعی میکرد که توپ حفظ بکنه. ما اونقدر دریبل و حالا مثلا بازی ریسکی نداشتیم که بخوایم توپ لو بدیم و حالا زده حمله بخوریم.
این راجع روی کرد رئال که میتونم بگم منطقیه، چون ما گلمون رو زده بودیم، جلو بودیم و خب به نظرم اگر بازی رو کنترل میکردیم کار اشتباهی نمیکردیم. اما راجع به اتلتیکو من فکر کنم حرفی که میزنید درسته، اینو میخواستن زده حمله بزنن، اومدن سورلوس و کورا برای همین بود. اما مسئله اینه که خب زده حمله زدن تعریف داره، تعریفش همینه که شما دفاع میکنی برای اینکه در یک لحظه تیم حریف رو غافلگیر بکنی و خب ما غافلگیر نشدیم. یعنی مسئله اینه که ما نیومدیم کار ریسکی انجام بدیم به قول تو، و خب وقتی شما ریسک برمیداری یه بخشش این جواب دادنشه، یه بخشش هم جواب ندادنشه، و خب ما چون ریسکی رو برنداشتیم این وسط احتمال این که حرکتی بکنیم که اتلتیکو بتونه ازش استفاده بکنه یا اشتباهی بکنیم که اتلتیکو بتونه به واسطه ایزه دمله بزنه اومد خیلی پایین. و خب حضور اون بازیکنها مثل سولوس، مثل کورا، مثل گلگر بیفایده شد. و من فکر میکنم حرفی که میزنی کاملا درسته که اینا نگاهشون به ضد حمله بود، اما خب شرایط بازی جوری پیش رفت که اینا نتونستن ضد حمله رو بزنن. و خب خود سیمونه هم با این که این تعویضا رو کرده بود اما تیمش تو دفاع حالت 5-4-1 گرفته بود، و خب یه نگاه دیگه هم از این بابت وجود داره که تو تیمهایی که معمولا به این شکل بازی میکنن تو رقابت حذفی سعیشون برای اینه که اگر میبینن شرایطی فراهم نیست برای ضد حمله زدن، برای اینکه جلوتر از این حرکت بکنن، سعی میکنن که خب نتیجه رو نگه داریم بریم تو خونه خودمون شانسمون رو امتحان بکنیم. و اصلا از این بابت کار اشتباهی هم نکردن، چون هم واندا متروپولیتانو ورزشگاه سختیه برای هر تیمی بره توش بازی بکنه، هم اتلتیکو بلده از نظر روحی روانی تیم حریف آزار بده و خب بازیکنان ما که متلسد فرصت هم که درگیر بشن و دعوا کنن و کارت بگیرن و خطا بکنن، که خب اینم یا آپشن بهشون میده. و خب از طرفی بازیکنایی هم دارن که تک موقعیت گل بکنن، یعنی رو هوا سولدوس رو دارن، پشت دفاع کسی بخواد فرار بکنه کره ها رو دارن، کسی که بخواد ست پیس بزنه موقعیت کاشته گل بکنه گریزمان هست، بازیکنی هم که بخواد تو یه صحنه توپ بگیره یه بازیکن رد بکنه، بخواد سعی بکنه از پشت محوطه شوت بزنه، خولیان آلوارز اون بازیکنشونه. و خب من فکر میکنم اتلتیکو مادرید خیلی حساب کرد رو بازی برگشت، و امیدوارم که ما برای بازی برگشت حساب همه چیزو کرده باشیم. حالا بگذاریم از این بحث، شد ما این 90 دقیقه رو هر جور بود گذروندیم و با برد اومدیم بیرون. راجع بازی برگشت چه فکری میکنی؟ فکر بازی برگشت چه شرایطی داشته باشه، سختتر راحتتر، ما با چه تیمی قرار روبرو بشیم، آیا مثلا اتلتیکو ایده ویژه تری داره برای بازی برگشت. چون بازی رفت و مثل لیگ بازی کردن، مثلا اون بازی لیگی که چند هفته پیش داشتیم.
پیشبینی من اینه که حس میکنم بازی رو خیلی مثلا تو اون 10 دقیقه 15 دقیقه اول بازی میان فشار میارن، سعی میکنن که گل بزنن و پیشبینی من اینه که حالا روی سانت کردن حساب باز میکنن. حالا مخصوصا اینکه ما توی این چند تا بازی نشون دادیم توی ضربات ایستگاهی توی قسمت دفاعی حالا به مشکل میخوریم و رودیگر یه سری اشتباهات خیلی بد داشت توی همین بازی رفت و من حس میکنم که میان یه چند تا سانت بکنن و حالا تلاششون رو بکنن که یه گل بزنن و بقیه بازی بستگی داره که اون گل رو میزنن یا نمیزنن. اگه نزدن که به نظر من یه خورده میان عقبتر، یعنی دیگه اون روش ریسکی و حمله خیلی شدید رو دیگه انجام نمیدن، میان عقبتر، حالا اون مید بلاک و لو بلاک رو میچینن ولی دیگه پرس نمیکنن و اگه گل زدن که به نظر من کلن میرن توی دفاع، یعنی حالتی که دفاع میکنن و سعی میکنن زده حمله بزنن. و حالا واکنش تیم ما باید چی باشه به این موضوع؟ راستش اون 10 دقیقه 15 دقیقه اول اینا میخوان با فشار زیاد حالا سعی بکنن که بیان یه گلی بزنن، به نظر ما باید تعامل بکنیم اونجا. من مخصوصا اینو در مورد کورتوا باید بگم، حالا این بازیکن خیلی زحمت کشیده، خیلی کارهای بزرگی واسه رال کرده ولی یه ضعف خیلی بزرگی که داره، خیلی زیر توپ میزنه و این جلوی تیمای بزرگ که مثلا خط حمله خوبی دارن یا میخوان فشار بیارن به رال واقعا ضربه میزنن. یعنی ما اونقدر دفاعمون جوری نیست که مثلا اگه بخوایم چه میدونم 60% 70% مالکیت بدیم. من فقط صرفا راجع به حالا اتلتیکو حرف نمیزنم، حالا خیلی تیمای دیگه بزرگ هم هستن که حالا ممکنه توی مراحل بعدی مثلا با آرسنال بازی داریم، با تیمای مختلف یه تایمی از بازی اینا مثلا دوست دارن که ما حمله بکنن و ما تا یه جای اون قسمت بیلداپ و بازی سازی رو باید انجام بدیم. اون بیلداپی که داریم باید مدلی باشه که تیم حریف خودش اجازه نده که دیگه بیاد مثلا یه دفعه توی 15 دقیقه 20 دقیقه 10 تا سانت بکنن یا خیلی سعی بکنن فرصت ایجاد بکنن. ما نباید این فرصت رو بدیم. ما دفاعمون دفاع فوق‌العاده‌ای نیست، یعنی اینطوری نیست، ما خوب زده حمله میزنیم ولی اینطوری نیستیم که اگه بخوایم با دفاع مثلا یه بازی ببریم 90 دقیقه دفاع بکنیم. و نبودن سبایوس یه خورده این وسط کارو سخت میکنه. و البته من اینم بگم، این که والورده حالا به عنوان فول بک داره بازی های سی ال تیمو جلو میبره، تو این قسمت بیلداپ خیلی به تیم کمک میکنه و نکته مثبتیه به نسبت بازیکنی مثل واسکز. و روی کرده ما به نظر من تو اون 20 دقیقه اول این باشه که نرمال، نه خیلی بخوایم حمله بکنیم نه خیلی بخوایم دفاع بکنیم، توپو حفظ بکنیم، سعی بکنیم بازی رو متعادل بکنیم. و اون 20 دقیقه اول که گذشت و حالا رفتیم توی فاز بعدی بازی، اونجا دیگه بستگی داره که ببینیم شرایط بازی چطوره. اتلتیکو تیمی که همونطوری که خودت گفتی نمیشه پیش بینیشون کرد کاملا که میخوان چیکار بکنن توی جریان بازی، اون موقع باید کالو نسبت به کاری که داره حریف انجام میده یه واکنشی از خودش نشون بده و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. فقط من اینو بگم که خیلی مهمه، خیلی مهمه که وینی و بلینگامی که داره بر میگرده حالا بعد از چند بازی محرومیت، این بازیکن‌ها باید خودشون رو کنترل بکنن. یعنی ما بازیکن‌های اتلتیکو تو این بازی رفت می‌دیدیم چقدر دارن آروم حرف می‌زنن با بازیکن‌های مختلف رئال، همه چی مثلا اوکی، سیمونه هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یعنی بازی برگشت از این خبرها نیست دیگه، بازی توی زمین ما نیست، مطمئن باشید که اینا میان جو بازی رو خراب بکنن، کارهای مختلف رو انجام بدن واسه بردنشون. و خیلی مهمه که وینی، بلینگام، بازیکنایی که تو این فصل مشکل حاشیه داشتن و ممکنه بازی رو به یه جایی بکشونن که به نفع تیم نیست، با آرامش کار بکنن، چون ما یه گل جلوییم و این خیلی نکته مهمیه. یعنی روی کرده حریف رو میتونه عوض بکنه، میتونه به ما فرصت ضد حمله زدن حتی بده. یعنی خیلی به نفع ماه که الان یه گل جلوییم و داریم میریم توی زمین حریف و باید یه جوری بازی بکنیم که بر نگردن اونا به بازی و باید کاملا استفاده بکنیم از این شرایط.
دقیقا منم کاملا با مرشاد موافقم و چیز بیشتری نمیتونم اضافه کنم، فقط امیدوارم این بازی به خیر بگذره، چون واقعا اتلتیکو اگر بخواد برگرده قلق برگشتن رو بلده. یعنی من فقط یک رجوعی میکنم به سال 2017 تو مرحله نیمه نهایی چمپیونز لیگ، ما بازی رفت و 3-0 تو برنابو بردیم با هتریک رونالدو و بازی برگشت غافلگیر شدیم، یعنی دوتا گل خوردیم و نزدیک و سومی رو هم بخوریم که خب اون صحنه که بنزما لبه خط اون دریبل رو زد و توپو کشید بیرون کات بک کرد و اون ما رو نجات داد و اون گلی که زدیم کاملا اتلتیکو رو خونسا کرد. و میگم اگر یک لحظه غافل بشیم از این تیم ممکنه بعدش پشیمون بشیم، چون بارسا هم همین اشتباه رو کرد تو بازی رفته کوپا دل ری و 5 دقیقه 10 دقیقه اول بازی رو که میدیدی احساس میگه بارسلونا اصلا تو بازی نیست، تو شرط بازی نیست، آمادگی ذهنی نره و تو همون 10 دقیقه دوتا گل میخوره. اما خب اونا شرطشون با ما متفاوته، مربی یا داد زد 4 تا تشر زد به بازیکن‌ها و بازیکن‌ها خودشون جمع کردن و خب با این وجود تونستن بازی رو نگه دارن. و ما الان تو چمپیونز لیگ این رقابت جانبی مثل کوپا دل ری نیست، اتلتیکو ممکنه کوپا دل ری براشون قدی مهم نباشه اما جلوی ما که دیدیم باشه انگیزه ای بازی میکنن، چمپیونز لیگ هم براشون خیلی مهمه و ما نباید به ناآمادگی ذهنی تو زمین باشیم، باید حتما تو شرایط مسابقه باشیم و اصلا نباید دست کم بگیریم. به نظرم این بازی هم به خوبی نشون داد چرا نباید اتلتیکو دست کم بگیریم، چون همون یه موقعیتی که بهشون دادیم گل شد. و بگذاریم از این بحث ها، ما این اپیزود رو اینجا تموم میکنیم، هفته بعد برمیگردیم با بررسی همین بازی دور برگشتش که ما امیدوارم راجع به سود را صحبت بکنیم طبیعتا، و اگر هم فرصتی شد نگاهی داریم به شرط لالیگا، چون این هفته بازی اتلتیکو مهمتر بود و خب شرط جدولی لالیگا هم هر هفته داره تغییر میکنه به لطف سطح بالای تیم ها در رقابت قهرمانی. ما هفته بعد اگر شرایط جوری بود که فرصت داشتیم حتما راجع به لالیگا هم صحبت میکنیم و تا اپیزودی بعدی از همه تون خدافظی میکنیم.